بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله سوم از فروع مطهریت انقلاب. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید بخار البول اول مائل متنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف. مسئله است محل ابتلاء و محل بحث و به این ظاهر ساده و بدنه سنگین می فرماید که اگر از بول یا آب متنجس که در کف حمام باشد، مثلا آب متنجس، بخاری متصاعد بشود و اون بخار به سقف و در و دیوار برسد، این بخار نجس نیست، دوباره از سقف تقاطر کند، چکه کند، یا شما دستتون رو به دستگیره میگیرید، دستگیره در از اون بخار آب متنجس است، و یا اینکه دیواری که اونجا هست لباستون رو گذاشته اید، بخار تمام این فضا را پوشش میداد و محل ابتلا است و باید توجه بشود. طبق آنچه در متن آمده فتوای سید بر این است که این بخار نجس نیست. در این حالی که ما قائل داریم که آب متنجسی در کف حمام وجود داشته و این داریم در کف حمام نجاستی بولی بوده است و بخار متصاعد در سقف و دیوار نجس نیست. چرا نجس نیست؟ آنچه که به عنوان دلیل در جهت طهارت این بخار گفته شده است و امکان دارد که بگیم از این قرار است که به طور کاملتر شرح این مسئله رو سیدنا استاد کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 167 و 66 می فرماید که این بخار استحاله شده است، یعنی استحاله از ماء متنجس است، آب متنجس استحاله شده و استحاله هم از مطهرات بود. بعد شرح میداد میفرماید که شما میبینید اگر گرد و خاکی یا غباری متصاعد بشود به فضا به شکل ذرات ریز دوباره برگردد. اوه چه میگد؟ میگد همون خاک برگشت. و اگر قطرات بخار برگردد، اوه نمیگد که او آبی که از زمین متساعد شده بود دوباره برگشت. اگر اون بخار در حد زیادی باشد دوباره برگردد، شکل آب در بیاد، آب جدیده. و اینجا استحاله صدق میکند و با این مثال میفرماید که دیدیم استحاله هست و پس از این استحاله حکم به طهارت اعلام میشود و دلیلی بر تنجیس نداریم. اگر احیانا در بخار شک هم بکنیم، قاعده طهارت هم به ما کمک میکند. با کمک اصالت و طهارت و با کمک استحاله حکم به طهارت این ما اعلام می شود و اکثریت فقها هم این حکم را قبول دارند. اما تحقیق اگر به ذهن شریفتان سپرده باشید، این بحث را در اوائل بحث طهارت آب مطلق و مضاف داشتیم و اونجا گفتیم که بدانیم اولا همونطور که بحث شد استحاله یکی از عناوین تخصصی است که باید دقیقا کار آشنا و متخصص اعلام کند که اینجا استحاله به عمل آمده یا نیامده. و ثانیاً در مورد آب و بخار به عکس زاکستان روح و فنتبه، این مقدار معلوم و مشهود است که بخار از دل این آب برخواسته، از جای دیگه نیامده، وجدانی است. تحلیلی هم اگر بحث نکنیم، وجدانن در داخل حمام که آب داغ می شود، بخار که متساعد می شود، بخار از آب بیرون می آید، از جای دیگه نمی آید. پس این بخار از خود این آبه. و این که به سقف می رسد، اون صعودش که استحاله نیست، حرکت که استحاله ایجاد نمی کنه. صعود و حرکت به وسیله حرارت است. حرکت به قول بعضی از دوستان که در فلسفه خونده اید که حرکت حرارت ایجاد میکنند و حرارت تأثیر متقابل است، حرارت حرکت ایجاد میکند و حرکت حرارت حرکت و حرکت حرارت، این تصاعد در اثر حرارت است. از دل خود آب بعضی از به قول شما جوانها از مولکولهای آب جدا می شود، می رود در شکل بخار، عیناً از دل آب برخواست. وجدان شهادت می دهد که بخار جزء جدا شده از همین آب هست و رنگ و وضعش هم هیچ گونه تغییری نکرده است. عین این آبی که رفته است بالا، مثل این است که آبی که خوب غلیان بکند، یک قطراتش محیط اطراف ظرف پخش می شود، تقریبا مثل اینه. نه تحقیقا البته. بنابراین آب بخاری که در سطح هست از خود آب و چیز جدا نیست و با رفتن به محل مرتفع تطهیر حاصل نمی شود، استحاله به وجود نیامده، تبدل ماهیت در کار نیست. علل اقل شک که در استحاله بکنیم از عدم استحاله است، بنابراین استحاله وجود ندارد. تخاطر بخار از آب متنجس اجزاء همون آب متنجسه، از بول هم همون اجزاء بول هست. مثالی که با تراب و ذرات خاک زده شد فرق نمی کند، هر دو در یک حد و یک اندازه هستند، ذرات متساعدی است که دوباره برمیگردند. بخار، بخار آب جزء آب هست. بنابراین کامل بکنم چشم این یک پیچش تنده، اجازه بدید. بنابراین شما را اجازه بدید من کامل کنم، سوال شانه بوش میدم. بنابراین این بخار متساعد نجس است و محکوم به نجاست است، و اگر دیوار یا سقف رطوبتی از بخار متنجس داشته باشد محکوم به نجاست و نجاستش همون نجاست خود ماء متنجس یا بول و استحاله اصلا در کار نیست. استحاله که نباشد دلیلی بر تأثیر نداریم، ما شک در عدم استحاله نداریم. علی‌الاقل اگر شک کردیم هم که گفتیم، لذا مرحوم حاج شیخ شیخ عبدالکریم حائری و سید گلپایگانی قدس الله اسرارهم نظرشان این است که این بخار نجس است و امام خمینی هم قدس الله نفسه الزکیه حکم را معلق به صدق عرفی کرده اند که اگر قطراتی که برمیگردد صدق بکند که همون آب متنجسه برای نجسه، قطرات بول که برمیگردد اگر صدق عرفی بکند که قطرات بول ولی نجسه، معلق به صدق کرده است. و حرف تحقیقی ما وجدان و حرکت ذرات آب از سطح زمین به سقف است بدون هیچ تغییری، کل قواعد هم و ما همراه هست مضافاً بر استصحاب، استصحاب نجاست و اصل عدم استحاله و تمام. اما یه نکته را کامل بکنم که شما دغدغه خاطرتون حل بشود و آن این است که میگید خب حالا دیگه ما در حمام ها چیکار کنیم؟ جواب، در این حمام ها یک راه حل دیگه داریم. راه حل دیگه اینه که بله نه اشاره فرمودید، در این حمام هایی که ما استفاده میکنیم شخصی یا عمومی، آبی که استفاده می شود در کف حمام هم آب متنجس هم آب طاهر، آبی که از دوش می ریزد از اون شیر و آلای سر آدم با قدرت و حرارت می ریزد اون پاکه. بنابراین بخاری که متساعد می شود قطعاً از آب متنجس به طور خاص متساعد نشده و از خود بول به طور خاص متساعد نشده، آب بلکه غلبه با آب پاک بوده. چون در حمام ها زیر دوش که میرید شدت آب از اون قسمت هست، هم حرارت هم شدت هم بخار از اون قسمت متساعد میشود، لذا در این حمام ها شکر خدا بخار متساعد از آب متنجس یا از خود بول نیست. بنابراین حکمی که ما باهاش روبرو هستیم از لحاظ نجاست و طهارت به مشکلی بر نمیخوریم، چون آب پاک هست و اغلبیت با این آب پاک هست و بخاری متساعد از این، و در آخر سر هم اگر بگید که آب متنجس هم سهم داشته و آلوده کرده و تنجیس کرده است، میگیم نه، چون غلبه با آب طاهر بود، میگیم بخار مخصوصا از آب طاهر است، شک در التقا و اختلاط که بکنیم شک مساوی با عدم اختلاط هست و به شک اعتنا نمی شود. بخار متساعد از حمام های شخصی و عمومی محکوم به نجاست نیست، هرچند اصل مسئله تبدیل بول یا آب متنجس به بخار همان اشکالی را دارد که گفتیم و قبلا هم گفته بودیم، و شکر خدا فتوای عظیمی مثل شیخ حائری و سید گلپایگانی هم در این قسمت الحمدلله همراه ماست. در نتیجه را اعلام بکنم و سوالاتون رو بکنم. در نتیجه بخار متساعد از آب متنجس و از بول برخلاف مشهور محکوم به نجاست است بر اساس قواعد و شهادت وجدان و مطابق با فتوای شیخ حائری. این بحثی بود درباره مسئله بخار ماء متنجس که تخاطر بکند از سقف. و اما مسئله چهارم، ازا و قهر
استاد پیچش چهر کرد حالا تا آقا فرمودید که این اگر بخار پیش قهره شده، حالا اگر قهره نشده بخار خالی
پس اجازه بدید اجازه بدید آقای سامانی.
اصلا استاد فرمودید که به اهل قبره رجوع میشه در استحال و این از در علمی اون بول یا آب متنجس کفرما مایه هست، بخاری تبدیل میشه گاز میشه، دوباره اون قطران اون حالتی که ایجاد میشه دوباره به مایه تبدیل میشه، اون یه فرایندیه. حالا بحث استحالای اون ثابت هست و نیست و تبدیل ماهیت میده اون یه بحث دیگه است. متوانیم از در علمی و اهل قبره این تبدیلات رد میگه این طور نیست که قطره این قیاسش با اون گرد و خاک اونها منفارق اون هست، چون گرد و خاک همون جامد هست متوانیم در
زرده شدن بسیار خوب.
استاد اینجا اصل تبدل صورت نمیگیره، یعنی گازم که بشه فقط یه سری ناخالصی هاش ممکن گرفته بشه و لذا سواشی رو بادیم نزدیک به صدا واقعا هست. منطقه اشکال بنده این است که این دو تا گیر به وجود میاد. گیر اول این است که خدمت شما از کنم اگر این مبنا رو ما بگیریم در قاب قدیه توجیه که از اطلاق قدیه بگیریم این درست در نمیاد اولی هست، یعنی باعث میشه که اون آب قلیم نجس بشه. اما توی حمام های فعلی چون آب جاریه اصلا نوبتی به اینکه از این نجس متصاعد بشه نیست، یعنی قبل از اون اصلا مندرک میشه در خود آب جاری.
ما همه به ناصر پس شما کل مطلب آنچه گفتم را کامل کردی، جواب آقای سوالی را دادید و تمام شد و جواب کردی. مسئله چهارم، مسئله
شما معمولا در مورد
مشغول بری اکتیار کنید
که
اینجا خلاف رو نسید با بنده حقیر ذهن من رو میخوانم. ما گفتیم خلاف مشهور فتوا قطعا نمیدیم مگر اینکه مطابق احتیاط باشه. اینجا مطابق احتیاط، این مبنای از
خب بعد معمولا تنهایی
اینجوری نیست که با آب جاری باشه یا آب دوش حمام باشه، مثلا جدا نشسته خب آبی هم باز نکردی، برد بخارش داد، برد لباس هم که بشینه تبدیل به قطره نمیشه کرد. مگر بگیم از آب اصلاح هرش یکی بگیم برق همیشه قطره موضوع حکم نیست. آن باز مثال بود، اگر یه وقتی قطره ریخ نجس نیست اون مثال بود، معناش این نیست که استحاله همیشه با
آب جاری که نیست
با همی که با آب جاری نمیشه دیگه ما همینه میگیم حمام
بخار نه
مثلا احمد فسونه هست چهار بخار میاد ملاک بخاره، همین ملاک بخاره، قطره ملاک
نیست.
و خیلی شدو شد مرحبا به ناصر اینا، اینا کمک بود برای ما. خیلی خوب شما فرمان شما حیفه.
من سه تا اشکال داشتم،
از سه تا شما یک شد.
آقایی یک
شد
آقا فرمودن که من در روزه بایی که مطالعه میکنید دید آب و بخار میگه فرایند مراحل تقیم شه، من فرقیم میشه و استفاده شکل منطقه. اشکال دیگه این هست که حضرت عالی وقتی ما یه چند شوائل این درست فرق بین سواله و انقلاب و به صدا استقلاق و اینا رو باید فرمودیم، اونجا نفرمودیم که آقایان بقیه فقهای شیعه هم این تغییر یا تفاوت بین این مصادیق مفاهیم این اصطلاحات رو اونا هم قبول دارن یا نه، این فقط از اطلاعات هم بوده.
بله
طوری که برمیاد از بیان سید کویی در اینجا ایشون ملاک یا معیار استحاله رو عرف میدونه،
بله.
نه عرف خاص، وقتی میگه عرف
بله. شما ظاهرا در اون جلسه تشریف نداشتید، ما بحث استحاله را که چه باشد تحقیقی توضیح دادیم. و اما مسئله تبدیل آب به بخار، ما یک مقدار مطلب را گفتیم که عمدتا اشکال همینه دیگه، اشکال دیگه در کار نیست. مؤیداتی از آقایان داشتیم، آقای سامانی اشکالش هم خب اشکال خوبی بود، گفتش که آب با بخار تبدیل میشد، آب ماهیتی است، بخار ماهیت دیگر. شما این تبدیل را که میبینید دقیقا تبدیل ماهیتی نیست و مولکول ها فرق نمی کند، اما تلطیف می شود، حرارت یک مقدار فاصله ها بین مولکول ها بیشتر می شود و اصل مولکول و ماده یکیست، سبکتر می شود و بعد هم همون حرارت که جاش رو عوض کرد به برودت دوباره فاصله ها جمع شده، حالت اولی آب بر می گردد. از لحاظ علمی و از لحاظ وجدانی بخار چیزیست گرفته شده از آب، یه حالت تلطیف پیدا کرده، بعد از تلطیف استحاله نشده. بگم براتون در استحاله این است، چیزی که استحاله می شود مثل خاکستر برگردد که چوب نمی شد، اما بخار بعد از که فاصله کم شد بر می گرد دوباره همان آب هست که هست. و ثانیاً شک در استحاله هم مساوی با عدم استحاله هست، استحاله در بخار محقق نیست، استحاله گفته شد از مصطلحات تخصصی است، یعنی تبدیل ماهوی، که خیلی دقیق هم بعضی از دوستان دنبال کردن، گفتیم چند روز هم چند جلسه هم شاید روش کار کردیم. استحاله به عرف محول نمی شود، موضوعات عرفی و موضوعات تخصصی مطلبی است که در فقه خیلی باید روش توجه بشود، که یکی از نکات مهم در مسئله همین است که موضوعات فقهی و موضوعات عرفی و موضوعات تخصصی باید از همدیگه تفکیک بشود، که الان هم الحمدلله در حوزه ظاهرا این کار کمابیش انجام می شود. مسئله بخار و حمام حل شد کامل. مسئله چهارم می فرماید اذا وقعت قطرت خمر فی حب خل و استهلکت فیه لم یطهر و تنجس الخل الا اذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فی. مسئله دوم این است که می فرماید اگر یک قطره خمر در یک بشکه از خل و سرکه بیفتد و در اون داخل بشکه اون قطره گم شود، لم یطهر، پاک نمی شود اون خمر، و تنجس الخل، اون خل را نجس می کند، الا یه استثناء دارد، الا اذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فی. یه فرض استثناء دارد که اون خمر پاک می شود، که بداند فردی که اون قطره خمر را مثلا داخل یک بشکه از خل ریخت، بداند که اون خمر موقعی که قرار میگیرد داخل خل همون لحظه منقلب میشود به خل، به مجرد وقوع اون خمر در اون خل، بدون اینکه فاصله زمانی در کار باشد، وقوعش همان و تخلیلش همان. انقلاب حاصل می شود، خمر می شود خل دیگه، به مجردی که واقع بشود خل، اونقدر خل پر انرژی است که اون قطره خمر را که بگیرد فورا می سوزاند مثل آتش گداختی و خلش می کند، بدون اینکه فرصت برای تنجیس داده شود. اینطوری اگر امهلی، اگر اینجوری باشد، این خمر نجس نیست و اون خل را هم تنجیس نمی کند. منتها امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این یک فرض مجردی است، مجرد و فرض با واقع تطبیق نمی کند، که ذهن شما آقای لنکرانی این بود که وارد بشود، خب تا وارد بشود لدل ورود تنجیس میکنه، اصابت خمر به خل تنجیسه، و بعد از که تنجیس شد عملیات خل انجام میگیرد، فورا که نمیشود، و اون فوریتی که شما فرض میکنید فقط فرضی بیش نیست. اگر اون واقع باشد، بله واقع اگر باشد، سیدان الاستاد می فرماید که اگر فرض کنیم همچی چیزی واقعیت دارد، تبدیل خمر به خل نیست، در حقیقت خل به خل دیگه، یعنی اون خل شده می رسد به خل دیگه، نه اینکه خمر برسد به خل، خلاف فرض می شود. این استثناء محل اشکال هست. آنچه که می شود از متن دفاع کرد این است که تصور بشود خلی مثل کوره آجرپزی فرض کنید، خل خیلی دارای یک انعکاس و یک حساسیت و یک وصف خاصی، برشدار، قطره کوچیکی تا بریزد اجازه فعالیت ندهد، همونجا ببلعد و اون را خل درست کند. این آخرین دفاعی است که می شود از کلام سید داشت. در این استثناء خیلی بحث نداریم، اما چرا این مطلب رو اذا وقعت قطرت و خمرن رو عنوان کرده است سید؟ دلیل بر این عنوانش این است که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب نهای که کتاب فتوایی شیخ هست که به شما افاضل گفته بودیم اگر یک فتوا را در مبسوط میبینید یا در نهایه فرق دارد. نهایه کتاب فتوایی است، مبسوط کتاب استدلالی است. بنابراین متن و فتوای معتبر در نهایه است. در نهایه صفحه 596 که یک جلدی قطوع هست میفرماید که اگر قطره خمر در داخل خل زیادی بریزد و مدتی این خمر داخل این خل بماند تا اینکه عادتا احراز بشود، علم حاصل شود که در این مدت این قطره خمر خل شده است، کل خل و اون قطره در ضمن اون خل محکوم به طهارت است. بله، بعد از یک مدتی که احراز کند که اون خمر خل شده است. منظور شما هم شاید طهارت بود، اشتباه در تعبیرتان بود. دیگه رخبا هستن. بعد فعلا من فضل شما رو قبول دارم. الجواد قد یک بود، نگران نبود. بعد و این فتوای شیخ طوسی شد برخلاف این چه که ما در متن داریم. قطره خمریست افتاده مدتی، چرا پاک می شود؟ اینو گوش بدی جواب این اشکال شما. اون محل که پاک می شود، محیط اطراف، بر اساس قاعده تبعیت، چطوری برای خمر اصلی ظرف خمر اناء پاک می شود به تبعیت، محیط اطراف اون قطره خمر هم بر اساس قاعده تبعیت پاک بشود. این مطلبی بود که شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه فرموده بود. اما در باره این مطلب یک روایتی هم داریم که در کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 باب 50 از ابواب نجاسات حدیث اول از فقه الرضا آمده است. روایت رضوی است. روایت که رضوی بود داستانشو دیگه تکرار نکنم. روایت رضوی جزء روایاتی است که فقها تقریبا بلا استثناء به این روایات استناد میکنن و تقریبا بلا استثناء هم اشکال میکنن، مثل اجماع منقول که هم اجماع منقول استناد میکنن و هم اشکال، و ما دلیلش رو اعتبارش رو برای شما شرح دادیم. امام رضا علیه السلام می فرماید ان صب فی الخمر خل لا يحل اكله حتى تذهب عليه ايام وتسير خلا ثم كل بعد ذلك. این روایت هرچند متنش ابتدا با مدعا نمیخواند ولی صدرش اما زیلش ممکنه شاهد بر مدعای ما باشد. این صبح فی الخمر خلون، ما مدعای ما چیه؟ این صبح فی خل خمرون هست. خب منتها موضوع نزدیک است به مدعای ما که الاختلاطی واقع بشود بین خل و خمر. می فرماید لم یحل اکله حتی تذهب علیه ایامون، اکلش حلال نیست تا اینکه ایامی بگذرد و این ایام اونقدر طولانی باشد که بدانیم خم خل شده است. این زیر شاهد بر مدعای ماست. بله گفتم صدر فی الخمر خلون هست، زیل گفته است مدتی بماند ایامی بگذرد تا خمر خل بشود. زیل شاهد بر مدعای ماست. مدعای ما چه بود؟ شیخ فرمود که اگر خمر در خل بریزد و مدتی بماند تا اینی که اون علم حاصل شود که اون خمر خل شده است چه می شود؟ محکوم به طهارت است. این رأی شیخ رو بگم اجازه بدید، این روایت هم شاهد آن مدعا. اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 چاپ جدید کامل چاپ خوب صفحه 296 می فرماید که این بیان شیخ این فتوایی که اینجا آمده است خلاف ظاهر نصوص است. نصوص تنجیس که شما خیلی حساس شده بودید، نصوص انقلاب خمر به خل، همه این نصوصی که میبینیم با این حکم با این نصوص تطبیق نمی کنند. نصوص تنجیس میگد که نجاستی که ریخته بشود داخل یک مایع، این اگر آب مطلق نباشد تنجیس میکند، آب کسی نباشد تنجیس میکند، که حرف شما حساسیت ذهن شما. و بعد نصوص انقلاب هم میگد که خمر خود خمر خل بشود بدون این که چیزی را تنجیس بکنه، تنجیس ظاهری عارضی در کار نباشد. اما شما میگید که خمر داخل خل ریخت تنجیس هم شد بعد از مدت پاک میشود و نصوص که قاعده تبعیت رو اعلام میکرد اختصاص داشت بر اساس فهم اصحاب به اناء خمر. و اونجا هم یه مطلبی داشتیم اگر یادتون هست که اگر اون مطلب رو ثابت بکنیم خیلی کمک میکنه برای ما. چه بود؟ که گفتیم خمر حرمت دارد و نجاست، خلاف مشهور اینه که نجاست ندارد فقط حرمت دارد. اگه این باشد در مسئله اینا خیلی کار ما راحت هست. بنابراین متنی که آمده است اذا وقعت قطرت و خمرن فی حب خلن لم یطهر و تنجس الخل درست است، مطابق با فتوای اکثر، بلکه میشد بگیم اجماع متأخرین، الا بعضی از اعظم که با یک شروطی میخوان این مسئله رو نسبت بدن به شیخ طوسی که نظر شیخ طوسی هم قابل توجیه است. اگر نظر شیخ طوسی را بتوانیم توجیه بکنیم که بگیم منظور از قطره خمری است که در خلی ریخته و دوباره با هم مختلط شده و شکل خمر گرفته دوباره آمده خل شده است، اینجور توجیه بکنیم گویا مسئله دیگه اختلاف نظری هم ندارد و مورد اتفاق هست و مقتضای نصوص هم همین است که در متن آمده است. مسئله بعدی انقلاب غیر استحاله هست انشاءالله جلسه فردا. صلوات ختم کنیم.